بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب می کنم.
با سلام. دولت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد به بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان و نخست وزیر پیشین اجازه نمی‌دهد که در اعتراض به اعلام وضع اضطراری حرکت جمعی با اتومبیل از لاهور تا اسلام آباد را رهبری کند. معاون وزیر اطلاعات پاکستان می‌گوید یکی دیگر از اهداف این ممنوعیت حفظ خانم بوتو در برابر حملات تروریستی است. پلیس پاکستان خانه‌ای را که خانم بوتو در لاهور در آن زندگی می‌کند محاصره کرده است. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد فرانسه و آلمان هر دو بر لزوم اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران توافق دارند. آقای سارکوزی پس از ملاقات با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین در گفتگو با خبرنگاران افزود فرانسه و آلمان هر دو در این مورد که ایران نباید به سلاح اتمی دست یابد هم عقیده‌اند. خانم مرکل نیز افزود دو رهبر همچنین در زمینه تشویق چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای حمایت از تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیز اتفاق نظر دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران منتقدان برنامه اتمی را خائن نامید و گفت اگر آنچه او عوامل داخلی و خائنی نامید دست از فشار در خصوص برنامه اتمی بر ندارند، به ملت ایران معرفی خواهند شد. چهره های میانه رو در ایران تا کنون از سیاست های محمود احمدی نژاد در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی انتقاد کردند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد کشورش آماده صلح با فلسطینیان است و مصمم است که کنفرانس صلح خاورمیانه موفقیت آمیز باشد. با این حال آقای پرز افزود احتمال اینکه این کنفرانس نتایج سریعی داشته باشد کم است. قرار است کنفرانس صلح به میزبانی آمریکا در ایالت مریلند برگزار شود. رئیس جمهوری اسرائیل که این سخنان را پس از ملاقات با همتای ترک خود عبدالله گل در آنکارا ایراد می‌کرد، افزود اسرائیل از شرکت هر کشور میانه‌روی در این کنفرانس حمایت می‌کند. عبدالله گل نیز تاکید کرد ترکیه انتظار دارد کنفرانس خاورمیانه به نتیجه قاطعی دست یابد. رئیس جمهوری ترکیه افزود کشورش برای آزادی سربازان اسرائیلی که سال گذشته توسط شبه نظامیان حزب الله لبنان به گروگان گرفته شدند تلاش خواهد کرد. ترکیه نزدیکترین متحد اسرائیل در جهان اسلام محسوب می شود و پیش از این نیز میان کشورهای عرب و اسرائیل میانجی کاری کرده است. و در پایان اینکه روز دوشنبه پس از اینکه اعضای کلیدی اوپک اعلام کردند صادرات بیشتر نفت را مورد بررسی قرار خواهند داد، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود بشکه 2 دلار کاهش یافت.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. درخواست تحریم‌های بیشتر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش در سخنان جدید گوردون براون. تلاش مقامات اسرائیلی برای اعمال تحریم‌های بیشتر در مورد ایران توسط اتحادیه اروپا. اکران انیمیشن پرسپولیس نوشته و ساخته مرجان ساتراپی در لس آنجلس و گزارش های دیگر. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه خواستار موضع‌گیری های سخت‌تر جهانی علیه ایران و پاکستان شد. مریم احمدی در گزارشی تازه ترین اظهارات آقای براون و رهبران فرانسه و آلمان را در مورد ایران مرور می کند.
آقای براون با تاکید بر این نکته که مداخله در مسائلی که می تواند برای جهان مشکل آفرین باشد در آینده ضروری خواهد بود و با تاکید بر ادامه مناسبات خوب با آمریکا خواستار تحریم های سخت در علیه ایران و لغو وضعیت اضطراری در پاکستان شد. آقای براون گفت شیوه برخورد من مبتنی بر بین المللی گرایی خواهد بود. چالش های جهانی نیاز به راه حل های جهانی دارد و کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند. و نخست وزیر بریتانیا گفت کشورش خواستار منع جهانی سرمایه گذاری در بخش‌های مالی و صنایع نفت و گاز ایران خواهد شد، مگر اینکه ایران با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کند. آقای براون جمهوری اسلامی را بزرگترین و فوری‌ترین چالش در رابطه با جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای دانست و تاکید کرد که ایران باید بین تبعیت از خواست جامعه بین‌المللی یا طرد شدن از سوی جامعه بین‌المللی یکی را انتخاب کند. آقای براون گفت ما هم در شورای امنیت و هم در چارچوب اتحادیه اروپا از تحریم‌های سخت در حمایت خواهیم کرد. ایران نباید در جدی بودن ما کوچکترین تردیدی به خود راه دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت تلاش ما برای اعمال تحریم‌های بیشتر به دو گزارش که باید تا آخر ماه نوامبر آماده شود بستگی دارد. یکی گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگری گزارش مذاکرات خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا. از سوی دیگر رهبران آلمان و فرانسه روز دوشنبه از چین و روسیه خواستند به افزایش فشارها بر ایران کمک کنند و نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای سارکوزی اخیراً رهبری کشورهای اروپایی در تقاضا برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران را بر عهده داشته است. اما در حالی که فرانسه خواستار تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در خارج از چارچوب شورای امنیت نیز شده است، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است متمرکز بودن مذاکرات بر تحریم‌های شورای امنیت را ترجیح می‌دهد. خانم مرکل گفته است اگر ایران موضع خود را تغییر ندهد، آلمان و فرانسه در قبال ایران موضع واحدی خواهند داشت و از تحریم‌های بیشتر شورای امنیت علیه ایران حمایت خواهند کرد. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هم پس از دیدار با خانم مرکل گفت ما به سودمند بودن تحریم‌ها اعتقاد داریم. به افزود برای کارآمدی تحریم‌ها باید در جامعه بین‌المللی اتحاد وجود داشته باشد. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که ما باید راه گفتگو را هم باز نگه داریم، اما تحریم‌ها سخت‌تر خواهد شد. رهبران فرانسه و آلمان پیش از این دیدار به طور جداگانه در آمریکا با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده بودند. خانم مرکل روز دوشنبه تاکید کرد که کشورهای اروپایی خواستار کاهش مناسبات اقتصادی با ایران هستند. و اما در ایران، در حالی که هاشمی رفسنجانی گفته است خطر هست، جدی هم هست، سخنگوی وزارت امور خارجه محمد علی حسینی وجود هر گونه شرایط ویژه و خطر در کشور را رد کرده است. آقای حسینی گفته است شرایط ویژه‌ای در کشور نیست و جمهوری اسلامی ایران بر اساس اهدافی که تعریف کرده در حال برداشتن گام‌های مهمی در عرصه‌های مختلف است.
مریم احمدی نگاهی داشت به سخنان اخیر گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. مقام‌های اسرائیلی طی این هفته به چند کشور اروپایی سفر خواهند کرد. هدف از این سفر جلب حمایت کشورهای اروپایی برای اعمال تدابیر سخت‌تری در قالب برنامه اتمی ایران است. تارا عاطفی.
مقام‌های بلندپایه اسرائیلی با هدف جلب حمایت عمومی و افزایش توجه‌ها به برنامه هسته‌ای ایران سفر به چند کشور اروپایی را آغاز کردند. مقام‌های اسرائیلی قصد دارند در این سفر از دولت‌های اروپایی بخواهند تا جدای از تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های سنگین‌تری را علیه ایران اعمال کند. یکی از این مقام‌ها که مایل نبود نامش برده شود، به خبرگزاری رویتر در این زمینه گفت: ما نگران این هستیم که مردم اروپا از تهدید ایران آگاه نباشند. خبرگزاری رویتر در ادامه می‌نویسد در حالی که سیاستگزاران اروپایی از پیچیدگی‌های استراتژیکی که در صورت دستیابی ایران به توانایی‌های هسته‌ای پیش خواهد آمد آگاهند، اما به نظر می‌رسد رسانه‌ها و افکار عمومی در اروپا نسبت به این مسئله بی‌توجه هستند. اسرائیل که به گمان بسیاری خود به سلاح اتمی مجهز است، می‌گوید که یک ایران اتمی برای خاورمیانه و جهان ایجاد خطر کرده و آن را غیرقابل پیش‌بینی خواهد کرد. استدلال اسرائیل این است که طبیعت رهبران جمهوری اسلامی ایران و حمایتشان از شبه نظامیان در لبنان، سرزمین‌های فلسطینی و عراق است که این گمان را پیش می‌آورد. قرار است مقام‌های اسرائیلی طی این سفر از بروکسل، برلین، وین و روم دیدن کرده و با ارائه مجموعه‌ای از تدابیر سیاسی و تجاری از اروپایی‌ها بخواهند به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم فشار بیشتری آورند. این تدابیر شامل موارد مختلفی است، از جمله اعلام شاخه قدس سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی، توقف ارائه اعتبارهای صادراتی به ایران، ممنوعیت فروش قطعات یدکی پالایشگاه‌های نفت و اعمال محدودیت‌های تجاری. از دیگر گام‌هایی که اسرائیلی‌ها مایلند علیه ایران برداشته شود، ممنوعیت معامله با آن دسته از بنیادهای اقتصادی ایران است که بودجه آن تحت نظر نهاد رهبری قرار دارد. مقام‌های اسرائیلی معتقدند ایران برای پنهان کردن و حفاظت از تأسیسات اتمی خود از تونل‌هایی که در اعماق زمین ساخته شده بهره می‌گیرد. به همین جهت از اروپایی‌ها خواهند خواست از فروش تجهیزات مربوط به تونل‌سازی و معدنکاری به ایران نیز خودداری کنند. در همین حال مقام‌های اروپایی می‌گویند برخی از این اقدامات هم اکنون مد نظر اتحادیه اروپا قرار دارد، اما برخی کشورهای عضو اتحادیه خواهان آن هستند که پیش از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران منتظر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بمانند، زیرا در غیر این صورت چین و روسیه بلافاصله جای شرکت‌های اروپایی را در بازار تجاری ایران خواهند گرفت. در حال حاضر قرار است تا خاویر سولانا رئیس سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا و محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی این ماه گزارشی در رابطه با همکاری ایران با سازمان ملل متحد در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور ارائه کنند. شش کشور عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشتر توافق کردند چنانچه گزارش آتی آژانس و اتحادیه اروپا در رابطه با ایران منفی بود، قطعنامه مرحله سوم تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب برسانند.
سفر مقام‌های اسرائیلی به اروپا به منظور اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در گزارش تارا عاطفی. روز دوشنبه روزنامه فاینانشیال تایمز سخنان دریادار ویلیام فالن رئیس صدات مشترک ارتش آمریکا را چاپ کرده که گفته است در حالی که ایران چالشی برای ایالات متحده است، ولی حمله به ایران در آینده کوتاه مدت رخ نخواهد داد. هومن سیسان نگاهی دارد به مقاله روزنامه فاینانشیال تایمز.
دریادار فالن گفت وادار کردن ایران برای تغییر رفتار و یافتن راهی برای بر سر عقل آوردن جمهوری اسلامی هدف اصلی است، ولی بهره گیری از حمله نظامی برای رسیدن به این هدف اولین گزینه وی نخواهد بود. البته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امکان حمله به ایران را کاملا مردود ندانست، اما اظهارات وی قطعا در تقابل با نظر کسانی قرار دارد که خواستار حمله فوری به ایران هستند. آقای فالن با اشاره به اینکه صحبت‌های خصمانه عموماً سودبخش نیست، تأکید کرد مقامات آمریکایی باید به جمهوری اسلامی بفهمانند که ایالات متحده خواستار ارتباط و حضور در منطقه است. وی گفت به منظور آغاز گفتگوها باید با قدرت و تمایل وارد مذاکرات شد. فاینانشال تایمز میگوید چندین افسر ارشد وزارت دفاع آمریکا به این روزنامه گفتند مقامات این وزارتخانه معتقدند حمله به ایران اشتباهی فاجعه‌آمیز است و حتی حمله هوایی محدود می تواند به نارامی‌های وسیع‌تری بیانجامد. این روزنامه به نقل از جوان هارتز، کارشناس ایران در دانشگاه براون و مشاور یکی از فرماندهان سابق ستاد مشترک ارتش می‌گوید مقامات ایالات متحده ممکن است به یک حمله محدود بیاندیشند، ولی فرماندهان نظامی یادآور می‌شوند طرف مقابل هم توانایی‌هایی دارد. در همین حال فاینانشال تایمز به صحبت‌های جنرال ابیزید که پیش از دریادار فالن مقام ریاست ستاد مشترک ارتش را داشت اشاره می‌کند که اخیراً گفته بود ایالات متحده باید از جنگ با ایران که عواقب وحشتناکی برای همگان خواهد داشت بپرهیزد. هفته گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت دولت تهران به مقامات عراقی گفته است با ارسال اسلحه از ایران به عراق مقابله خواهد کرد. در پی این سخنان ارتش آمریکا 9 ایرانی بازداشت شده در عراق را پس از چند ماه آزاد کرد. دریادار ویلیام فالن پیش از آزادی 9 نفر به فاینانشال تایمز گفته است قطعاً تعداد بمب‌های کنار جاده کم شده است، اما همچنان تحقیقات در این زمینه که آیا ایران کمک‌هایش را به شبه نظامیان کاهش داده است یا نه ادامه دارد.
هومن سیسان نگاهی داشت به مقاله روزنامه فاینانشیال تایمز در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
مشعل عباس‌زاده تحلیلگر سیاسی و دبیر اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی در وزارت کشور ایران در دولت آقای خاتمی بوده است. او که مدتی را نیز در زندان اوین گذرانده و اخیراً با اطلاع از خبر خطر بازداشت مجدد خود به ترکیه رفته است، در مصاحبه‌ای با پریچهره فرزام در پاسخ به این پرسش که شما کار دولت نهم را در رابطه با نارضایتی مردم به دلیل افزایش سرکوب‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید
دولت نهم به سرپرستی آقای احمدی نژاد به هنگامی که پیروز شد، جالب اینجاست که در بعد از پیروزیشون و قبل از موفقیتشون با عناوین فریبنده تبلیغاتی مثل خدمت به بندگان خدا و دولت موسوم به مهرورز کار رو شروع کردن. به محض حاکم شدن خب ما مشاهده کردیم که اکثریت غریب به اتفاق ارگانها و نهادهای دولتی، حتی اون دست از نهادهایی که الزاماً و اقتضاءاً روی کرده مدنی دارند، مثل نهادهای وزارت کشاورزی، وزارت در عرصه امور مدیریت شهری، بخش هایی از وزارت کشور که فعالیت های اجتماعی سیاسی رو پی میگیره، در تمامی نهادها عناصر و نیروهایی از همرزمان و همسنگران عالی رتبه نظامی خودش رو به کار گمارد. الان در حال حاضر وزارت کشور رو من مثال میزنم که یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های کشور ما هست که در تمامی ابعاد جامعه برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی داره. این وزارتخونه 6 تا حوزه معاونت داره که 3 تا از حوزه معاونت کلیدی 3 تا از سرداران عالی رتبه سپاه رو به کار گرفته. سردار افشار که از سرداران صاحب نام در عرصه سرکوب فعالیت مدنی ایران هست، سردار ذوالقدر که دیگه همه ایرانیان با این نام آشنا هستن که ایشون زمانی که پایگاه‌های مقاومت بسیج هم دستش بوده و عملاً نوعی دیکتاتوری مردم بر مردم رو در ایران ایشون به تعبیری شالود افکنی کرد و پیش ریخته. و نکته بسیار جالبی دیگه این که در عرصه حوزه معاونت امور عمرانی در وزارت کشور که متولی پشتیبانی و حمایت از مدیریت‌های روستایی و شهرداری‌های کشور هست، اونجا هم یک سردار سپاه نیروی قدس رو به کار گرفته به نام سردار هاشمی. این انتصابات که سردارها در تمامی نهادهای کشور حاکم شدن چیزی نمیتونه باشه جز بازگشت چرخه خشونت به کشور. با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد، آقای مشتبه هاشمی ثمره و یارانشون آبشخور فکریشون از یک کانون فکری خشونت و خصومت خیز که خب به دائره و دامنه نصفه یزدی برمیگرده تأمین میشه. مصادیق و موارد خشونت رو هم به طور غیر مترددی ما در کشور ایران دیدیم. به محض پیروزی آقای احمدی نژاد تنها 1-2-3-4 ماه از حاکم شدن ایشون و دولتشون نگذشته بود که مردان بسیار زیادی از موسوم به مردان اصلاح طلب که نیروهای تحول خواه در دولت خاتمی بودن کار میکردن تحت عناوین مختلف از ناموسی تا جاسوسی متهم شدن و بند 209 اوین رو پر کرده بودن. اساتید دانشگاه دیدیم که هم اخراج شدن تحت عنوان بازنشستگی، زودی هنگام و بعضن بازداشت شدن که اوج شما جناب آقای دکتر جهان بگدو رو من دیده بودم اون زمان که خودم در زندان بودم و همینطور آقای کیان تاجبخش رو و بعد خب خانم حال اسفندیاری و موارد از این قبیل.
بذارین ازتون این رو بپرسم، آیا به نظرتون در رابطه با این مجموعه سرکوب ها میتونه پیشنهاد آقای احمدی نژاد به مجلس درباره تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر با هم یک رابطه داشته باشن؟ یعنی در حقیقت این سرکوب ها رو بخوان به یه صورتی سازماندهی بکنن که حتی یک وزارتخانه مخصوص این چیزها باشه، یا اینو با هم شما مربوط نمیدونید؟
قطعاً هم ما شاهد بودیم دو مرحله از طرح موسوم به ارتقای امنیت اجتماعی که در تابستان امسال با سرکوب بسیار وحشتناکی در تهران و سایر شهرها انجام شد. ریشه این تفکرات با توجه به حمایت علنی و آشکاری که آقای خامنه ای می کنند و صراحتاً در هفته اخیر خواستار شدت و حدت بیشتر طرح ارتقای امنیت اجتماعی شدن، ریشه تفکرات خود در شخص آقای خامنه ای است. آقای احمدی نژاد یارانی داره، از جمله همون آقای هاشمی ثمره که میگم خود از یاران آقای مصباح یزدی است. اینا یک کانون تیم تفکری هستن که موسوم به حجتیه هستن. و جالب اینجاست که آقای احمدی نژاد شهردار بودن در تهران، آقای هاشمی ثمره یکی از مشاورین ارشد ایشون بودن که الان هم مشاور ارشد ایشون هستند البته، و آقای هاشمی ثمره فقط در شهرداری تهران به عزل نصب مدیران کارکشته و مجرب می پرداخت و آقای احمدی نژاد به ایشون اقتدا میکرد. قطعا این تفکرات سازماندهی شده و این ایده هایی که من اشاره کردم که ریشش از آقای خامنه ای شروع میشه و در چنبره ای از تفکرات منسوخه فقهای قم‌نشین داره هدایت میشه به تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر که خود سرآغاز یک تراژدی برای ایرانیان خواهد بود منجر خواهد شد.
دولت نهم و رابطه آن با نارضایتی مردم در ایران در گفتگوی پریچهر فرزان با ماشاءالله عباس‌زاده تحلیلگر سیاسی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 20 دقیقه و 39 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش سینمایی توجه فرمایید. در دهمین روز فستیوال سینمایی انستیتو فیلم آمریکا در هالیوود طی اجرای مراسم باشکوهی برای گرامی داشته، کاترین دونوف بازیگر سرشناس فرانسوی فیلم پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی نویسنده و کارتونیست ایرانی برای نخستین بار در آمریکا به نمایش درآمد. فیروز خطیبی گزارشی دارد از این مراسم و گفتگویی با تهیه کننده فیلم و صدای قهرمان اول این فیلم خانم کاترین دونوف.
رسانه های خبری از سراسر جهان روز شنبه بر روی فرش قرمز محل اجرای جشنواره انستیتو فیلم آمریکا سینمای آرکلایت هالیوود جمع شدند تا از نزدیک یکی از برجسته ترین بازیگران سینمای فرانسه کاترین دونوف و صدای شخصیت اصلی فیلم کارتونی مرجان ساتراپی نویسنده ایرانی ساکن این کشور را از نزدیک ملاقات کنند. هرچند خانم ساتراپی که با همکاری وینسنت پارانود فیلم پرسپولیس را کارگردانی کردند در این مراسم حضور نداشت، اما تهیه کننده آمریکایی فیلم خانم کاترین کندی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که او چگونه حاضر شده است صدای نارضایتی میلیون ها نفر ایرانی داخل ایران را از طریق سرمایه گذاری در این فیلم به جهانیان برساند چنین گفت.
Well, I have to say that I feel enormously proud to have met Marjan and to have been a part of making this movie. And clearly her voice as an Iranian woman and her ability to tell this movie so this story so beautifully. And yes, it's going to have.
من افتخار می کنم که شانس آن را داشتم با مرجان ساتراپی و کارش آشنا شوم و در ساختن این فیلم نقشی داشته باشم. صدای مرجان ساتراپی به عنوان یک زن ایرانی و قابلیت او در بازگو کردن داستان فیلم با چنین مهارت و زیبایی اهمیت زیادی دارد و باید منعکس شود. هرچند این فیلم دارای ابعاد سیاسی بیشماری در رابطه با وقایع انقلاب اسلامی ایران است، اما در این حال با پیام عمیق و شخصی نهفته در آن توانسته منعکس کننده دردها و محرومیت‌های تمامی مردمی باشد که در خفقان و تحت حکومت‌های دیکتاتوری زندگی می‌کنند. خانم کندی امیدوار است که این فیلم راهگشایی باشد برای آثار دیگری از این قبیل و برای رساندن صدای مردم محروم به جهانیان. او در نظر دارد تا در تهیه آثار دیگر خانم ساتراپی نیز با او همکاری کند. فیلم پرسپولیس مرجان ساتراپی که از روی کتاب کارتونی پرفروشی به همین نام برگرفته شده است، شرح وقایع انقلاب اسلامی و شرایط زندگی در ایران اسلامی از دیدگاه یک دختر بچه است که به خاطر ناامنی‌ها و شرایط خفقان در جو حاکم بر ایران در نوجوانی تن به یک مهاجرت اجباری به دور از اعضای خانواده خود می‌دهد.
Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Nous sommes en train de vivre un moment historique.
Par Qajar pour restaurer une république.
Je ferai comme Atatürk. Je moderniserai ce pays et je ferai une république.
Mais les Anglais avaient eu vent du projet.
ساتراپی در این فیلم که به شیوه اتوبیوگرافی ساخته شده است، ضمن شرح دشواری‌های زندگی در ایران، ساختار جمهوری اسلامی ایران را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. در این فیلم از صدای خانم کاترین دونوف و دختر او کیارا ماستوریانی برای نقش شخصیت مرجان در فیلم استفاده شده است. پیش از نمایش فیلم در یک برنامه که بلیط های آن از ماها قبل پیش فروش شده بود، ضمن نمایش مونتاژی از بیش از 100 فیلم با شرکت خانم دونوف از او قدردانی شد. کاترین دونوف که پیش از این گفته بود همیشه آرزوی شرکت در یک فیلم کارتونی که فقط صدای او در آن پخش شود را داشته، از همکاری خود با مرجان ستراپی در فیلم پرسپولیس چنین گفت: کار مرجان ستراپی واقعا مرا تکان داد. اینکه او توانسته است با مهارت و ظرافت مسائل بسیار مهم سیاسی را از دیدگاهی طنزآلود اما قابل باور و حقیقی به بهترین شکل عرضه کند. فیلم پرسپولیس در اولین نمایش آن بر روی پرده سینما در آمریکا با استقبال شدید تماشاگران و منتقدین روبرو شد. این فیلم با نمایش در جشنواره انستیتوی فیلم آمریکا میتواند علاوه بر توزیع و پخش در سراسر آمریکا جزو فیلم‌های منتخب برای دریافت جوایز اسکار نیز گزیده شود.
نمایش فیلم پرسپولیس در حقیقت نمایش انیمیشن پرسپولیس نوشته و ساخته مرجان ساترابی در فستیوال انستیتوی فیلم آمریکا در لس آنجلس در گزارش فیروزه خطیبی. همین حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
در حالی که مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال سال 2010 در راه است، تیم ملی فوتبال ایران سرمربی ندارد و مربیان اروپایی تاکنون مسئولیت رهبری این تیم را نپذیرفتند. تیم استقلال تهران نیز پس از کسب نتایج ضعیف در مسابقات لیگ برتر ایران در پی جایگزین کردن یک مربی به جای ناصر حجازی است و تیم پرسپولیس که همکنون در صدر جدول رده‌بندی بازی‌های لیگ قرار دارد، آبستن حوادث بسیاری است که مدیر عامل آن ناگزیر به استعفا شده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه در مطلبی تحت عنوان شلیک مرگبار به شقیقه فوتبال آورده است: این روزها اخبار ناخوشایندی از فوتبال ایران به گوش می‌رسد که همچون ادوار گذشته خبر خوشی نبوده و گویا اخبار خوشی هم در راه نیست. بر پایه گزارش خبرگزاری مهر، بعد از هیولای درونی که تیم آبی پوشان تهرانی را به این روز انداخته است، نوبت به قرمز پوشان پایتخت رسیده و در این تیم این روزها حوادثی در حال رقم خوردن است که از براندازی افشین قطبی، مردی که به پرسپولیس شخصیت داده و این تیم را بعد از گذشت چند سال بدون شکست در صدر جدول نگه داشته، خبر می‌دهد. در پی این اخبار ناخوشایند، حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه به دلیل آنچه که آن را اختلافات داخلی نامید، استعفای خود را به علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی ایران ارائه داد که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است. دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران یعنی پرسپولیس و استقلال تهران زیر نظر رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور ایران اداره می شوند و مسئولیت انتخاب اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه بر عهده وی می باشند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان صبح دوشنبه در میان استقبال ایرانیان مقیم ژاپن وارد فرودگاه توکیو شد. طبق برنامه از پیش تعیین شده، سپاهان عصر دوشنبه به وقت محلی اولین تمرین خود را در یکی از زمین‌های ورزشگاه سایتاما انجام داد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان روز چهارشنبه در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه سایتاما به مصاف تیم اوراوا ردز ژاپن خواهد رفت. بازی رفت این دو تیم هفته گذشته در شهر اصفهان با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. سپاهان در صورت پیروزی بر تیم اوراوا ردز و به دست آوردن جام باشگاه‌های آسیا بعد از 16 سال به عنوان اولین تیم باشگاهی ایران به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا خواهد رسید. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. دولت پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد به بی‌نظیر بوتو، رهبر مخالفان و نخست وزیر پیشین، اجازه نمی‌دهد که در اعتراض به اعلام وضع اضطراری حرکت جمعی با اتومبیل را از لاهور تا اسلام‌آباد رهبری کند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد فرانسه و آلمان هر دو بر لزوم اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران توافق دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران منتقدانه برنامه اتمی تهران را خائن نامید. وی گفت اگر آنچه او عوامل داخلی و خائنین نامید دست از فشار در خصوص برنامه اتمی بر ندارند، به ملت ایران معرفی خواهند شد. و ما خبر آخر ماه که از آن است که شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد کشورش آماده صلح با فلسطینیان است و مصمم است که کنفرانس صلح خاورمیانه موفق